أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أشكرهم. اگر محبت اهل بیت علیهم السلام حقیقتا در درونمون باشه، باید خودمون رو آماده کنیم برای مشکلات زندگی. شاید این سوال به ذهن برسه، برای چه وقتی انسان امتیازی نزد خداوند داره انتظار داره خدای متعال بهش لطف بیشتر بکنه؟ اینجا برنامه اینه، وقتی که صادقانه اظهار محبت میکنه مشکلاتی در زندگی برای او هست. اینا احادیث گوناگونی، یکی دوتا نیست، که ده ها روایت داریم تو این زمینه. علتش یکیش بحث امتحانه. یه ضرب المثلی هست تو فارسی، میگیم هر که بامش بیش برفش بیشتر. اینجا میگیم هر که ایمانش بیش بلاش بیشتر. یه دلیلش اینه. وقتی فرمود افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، وقتی عبث آفریده نشدیم بیهوده نیمدیم اینجا، یه فوائدی برای زندگیمون هست. یه فایدهش اینه که وقتی شخصی ادعای ایمان میکنه بر اساس اون ادعاش امتحان میشه. و امتحانی که اینجا هست یکی فقره، یکی بلاست، گرفتاری ها، بیماری ها، اینا برای مؤمن میاد. شخص اگر تو ادعای خودش که میگه من خدا را قبول دارم راست میگه، ایستاده. اگه راست نمیگه، نه، یه مقدار بلا که بهش میرسه عقب نشینی میکنه، باطنش رو میفته. چون گاهی ما ادعا میکنیم اما حقیقتا هنوز باور نکردیم، گاهی هم میخوایم امتحان بکنیم. تازه جوانی امروز به من میگفت من اگر فلان گناه رو ترک بکنم شما قول میدی به من که تا یک سال دیگه امام زمان علیه السلام رو ببینم؟ بهش گفتم شما وظیفه گناه رو ترک بکنی، چیکار به ضمانت من داری؟ من چی ضمانت نمیتونم بکنم، دعا میکنم که انشالله آقا رو کمتر از یک سال زودترم ببینی. گفت نه، اگه قول میدی من پاشوانیزم گناه درک میکنم. گفتم آقا این چه قولیه؟ خیلی صادقانه با من حرف میزد. گفت اگه گناه درک کنم آقا رو نبینم دلزده میشم، نمیدونم دوباره منصرف میشم. چی؟ بعضی ها دیگه اینو به اون نگفتم، اما این میخواد تازه خدا رو امتحان بکنه، خود امام رو امتحان بکنه. و این نمیشه اینطوری. پس ادعا نکن من ایمانم به خدا کامله. اگه واقعا مدعی هستی ایمان کامل داری، چرا دیگه میخوای امتحان بکنی؟ و باید بایستی فرمان خدا رو انجام بدی. البته اینو بهش گفتن که شما میخوایی معاوضه بکنی، معامله میخوایی بکنی، میگه یه کار میکنم تا یه کار برام بکنی. گفتم معامله که تو کار نیست، وظیفت بندگی خداست. وقتی میدونی رضایت خدا اینه که این کار انجام بدی یا این گناه ترک بکنی، برو دنبالش. من رضایت الهی رو بهت میگم تو چیه، اما این که شما میخوایی معامله بکنی برای چی؟ این هست میخوام عرض بکنم که گاهی ما مدعی هستیم ایمان کاملی داریم اما ایمان کامل نداریم، تازه میخوایم امتحان بکنیم. مثل این دو مادر عروسا هستن که تو این چند سال اول ازدواجشون به همدیگه رو امتحان میکنن، میگه چرا تلفن نزدی؟ من منتظر تلفنت بودم. اگه منتظر بودیم خواستی شما زنگ بزنیم. میخواد امتحانش بکنم. میگه میخوام امتحانت هم بکنم که ببینم چقدر علاقه به من داری، ببینم چقدر به این ازدواج امیدواری. چی میخواد امتحان بکنه طرف؟ امتحان بکنه یعنی هنوز تعدلش صاف نیست، اطمینان نداره و هی میخواد یه جور امتحان بکنه. یکیش همینه که وایساده تا او بیاد جلو. خدای متعال برای این که ادعای ما رو نشون بده صادقیم یا کاذب، همین آیات که دیشب میخوندیم که خدای متعال فرمان ما امتحان میکنیم ولی نبلون نکن حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین، ما آزمایشتون میکنیم تا تو آزمایش معلوم میشه مجاهد کیه که جهاد میکنه، تو بلاهای جنگ هم صبر میکنه، مقابلش هم یه دی اصلا ادعا میکنه اما پای جنگ که تو کار میاد دیگه اونجا نه جانش تو خطره، عقب نشینی میکنه. حالا من تعبیر بچگانش هم میگم و اونه که خدای متعال حالش ندارد که روز قیامت بخواد با ما یک و چار بکنه، بگه تو ایمان ضعیف بود، تو همچین بود. هرچی مردم وای مثلا ادعا میکنن خدای متعال هم میخواد بگه نه اینطور نبود. همینجا تو دنیا امتحانمون میکنه، تا اون طرف سرمون پایینه، شرمنده این تا میاد کسی ادعا بکنه عملشو میذارن جلوش، فیلمشو نشونش میدن، میگن شما توی امتحان این کار رو کردی، خودت نگاه کن اعمال مجسم میشه جلوش، خدا رو قبول داشتی پس این گناه چیه کردی، خدا رو قبول داشتی پس چرا توی این بلا صبر نکردی. پس انتظار نداشته باشیم محبت امام ما رو ثروتمند بکنه یا بلاها رو از ما دور بکنه، نه اتفاقا به عکسه. و الان خود من خیلی ها رو شنیدم، قاعدتا شما هم حتما یکی دوتا پنجتا رو شنید، من زیاد شنیدم اینه که ایمانشون متوسطه سا، میگه که ببین این مخالفی اینا اینا وضعشون چقدر خوبه، این گرفتاری هم نداره، این یه جوری هی به رخ من کشه میگه ببین اینا را. میگم خب ببینم که چی، یعنی میگم اونا به حق هم، خب برو دست از ایمان بعد برو وایسادی که چی، منتشو سر خدا نمیخواد بذاری، بل الله یمن علیکم، خداوند منت بر ما میذاره که ما رو هدایت به ایمانمون کرده. حالا میگه ببین فلانی همچه، اونایی که ایمان ندارن اون که خمس مالش نمیده ببین چقدر وضع مالش خوبه، شو هم نده کی گفت بده. اگه ایمانت اینقدر ضعیفه که هنو داری مقایسه میکنی خوب بودن رو به این چیزا میدونی، تو همینا انسان آزمایش میشه. الان حاجیان ما میرن مکه، میان این وهابی ها رو میبینن اونجا ظاهرشونه، من زیاد دیدم که حاجیه میگه نکنت حق با ایناست، من یه نکنت میگه حجش باطل میشه، یا اگه حج انجام نداده اصلا حجش واقع نمیشه. یعنی با همین گفتارش ما کشف میکنیم که اصلا این عمل حجش اشکال داره دیگه. نه زیربنای فکرش هنو درست نیست، هنو فرق دین حق و دین باطل رو نمیذاره. یه دوی اونجا میدنی وهابی ها رو ظاهر کاراشون هم اینه چقدر دقت میکنن، اما اون کینه ای که از ائمه دارن و اینا رو نمیبیند که 91 سال 92 سال پیش چی تو این گنبد و بارگاه بدی رو زدن خراب کردن، مساجد رو زدن خراب کردن، قرآن ها رو زدن پاره کردن. همین قرآن هایی که اینا ادعا میکنن ما مسلمانیم، ما تو مچه حرام دیدید چقدر میشه به قرآن میخونه، دوم به خروس اونجا در میاد که همچی که رفتن مسجد علی ابن جعفر اوریزی رو در منطقه اوریز مدینه مسجد وقتی میخواستن خراب بکنن، چون شیعیان اینجا اجتماع داشتن، قرآن ها رو اسم مسجد در نیوردن، بولدوزه گذاشتن تو قرآن ها تو مسجد، با بولدوزه میرفت رو قرآن ها، قرآن جر میداد باره میگه، بعد میریم لا آجورا خاکار رو برم نمیریخ تو ماشین باری هم بود. مسجد رد و شمس، اونایی که رفتید آخر شارع علی ابن ابی طالب مسجد رد و شمس بود، الان حدود 10 سال است مسجد رو با خاک احسان کرده. چرا؟ اینجا علامت امیرالمومنین سلام بود که به خوشی گفتن برگرد، برگشت و مسجد اونجا ساخته شده بود. مسجد اصلا خیابونش کرد آسفالت میمدی، بعد که رفتم دم خاکم نبود جاشو آسفالت کرد که هیچ اثری از مسجد نباشه. دین ندارن اینا، اصلا اعتقاد به هیچی ندارن. الان هم بینید سر مردم یمن چه میکنند، چند ماه الان ماه حرام است دیگه، ماه ذی‌قعده ذی‌حجه، اینا ماه حرام الهی است که جنگ توش حرامه. آیات قرآن هم میگه اینا کجا چی سرشون، اینا مسلمان هم چیه ببینی اون صداشو گوند داره با صدای تلاوت قرآن پشت بلنگو میخونه، اما خودش به یکی از روحانیون گفته بود من خدا را قبول ندارم، صریح گفته بود گفت من اعتقاد به خدا ندارم. پرسو پچه میگه امام جماعت مچه حرام و اینسون جلو بود، ما حقوق میگیریم ماهیانه 100,000 ریال سعودی، اون گفته بود ما حقوق میگیریم، ما کارمند دولتیم، ما خودم اعتقاد ندارم. وقت به روحانی گفت تو خودت بگو اعتقاد داری، خودش که اعتقاد نداشت وهابیه، از این روحانی ما سعود شما بگو که واقعا شما خودت اعتقاد داری که به مردم میگو یا خودم اعتقاد نداری. بعد گفت خود من صریح میگم اعتقاد ندارم. یا امام جماعت مدینش یه خونه در ریاض داشت که یکی از تاجرای فرشمون که رفته بود تو ریاض فرش خونش رو تأمین بکنه، اونجا دیده بود نزدیک یه هواپیما از انگلستان دختر براش آورده بودن، اونجا گفت آوردن تو خونش به صف جلوش وایسادن دخترها، هر کدوم مایل بودن تو صف میرفت یکی یکی دست میزد دخترایی که میخواستن، گفت شما بیاد اینجور. یه تعداد از دختر 50 تا 100 تا عددشو دیگه نگفت برای من، گفت یه تعداد دختری که میخواستن، مثلا شرمم میشد بیان ریزکاریشو بگم که چی کسافتکاری هایی میکنن اینا، این کجاش اسلامه. بعد هم میرید با امریکا سریع همراهی میکنه، امریکا بهش میگه پول نفت دو بیار پایین و صادرات رو زیاد کنه، میگه چشم میکنه. الان چند ساله داره همراهی میکنه با امریکا، با دشمن خدا همراهی میکنه، به خاطر چی؟ به خاطر چند سال دولتش میخواد اینجا حکومت بکنه. اگر کسی تو ایمانش ضعیف بود از ظاهر اینها رو نگاه کرد گفت نکنه حق با ایناست، همین امتحان شد، آزمایش تو همینه. قرآن میفرد ما آزمایش میکنه، روایت هم یا صریح میگه آزمایش هایی که میشید فقر به شکل جلباب میشه، جلباب یعنی پوشش سرتاسری، یعنی همطوره که یه چادر از سر تا نوک پا رو میپوشونه. فرمود فقر تمام زندگیتونو میگیره، بدونید، آماده باشید برای. امیرالمومنین علیه السلام از خونه اومدن بیرون، قنبر غلامشون همراهشون بود. وقتی اومدن بیرون یه چند نفری در خانه حضرت بودن. حضرت فرمودن یا قنبر من ها اولا، فرمودن اینا کیان اینجا نشستن در خونه؟ فقال شیعتو که یا امیرالمومنین، گوه اینا شیعیان شماست. حضرت فرمودن پچی من سیمای شیعه رو در چهره اینا نمیبینم. مالی لا ارا فیهم سیم شیعه. قنبر تازه فهمید تو چهره باید یه نشونه باشه، گفت یا امیرالمومنین و ما سیم شیعه، سیمای شیعه چیه؟ قال خمس البطون فت توا، باید گرسنگی شکمی زیاد دیده باشه. اگه واقعا شیعه بود خدا امتحانش میکنه. گرسنگی یبس و شفا مند ذما، لبهاش از تشنگی خشک شده. عمش العیون من البکا، چشمانش پر از ریزش اشک است از بس گریه کرده. این ست نشانه را ازت گفتن تو ظاهر شیعه. پس نگیم وقتی یک کسی نزد خدا عزیزه خدا دیگه گرفتاریش رو یه حل میکنه، اتوان هی آزمایشش میکنه. و یه دلیلش همینه که خیلی مواقع ما، حالا دلیلش هم بگم، به خاطر حب نفس است که داریم ما. دلیلش اینه چون حب نفس خودمون رو دوست داریم، ما همیشه خودمون رو بالاتر از اون چی که هستیم میبینیم. یعنی اگه 5 درجه محبت داریم ادعا میره که 10 درجه است. دانش آموزاره دیدی هر قد درس میخونه یه 2-3 نمره خودشو بالاتر میبینه، بعدم که نمره بهش میدن میگه این کم همه اسمن. این حب نفسه که انسان همیشه یه چند درجه بالاتر از واقعیت خودشو میبینه. تو کارها هم همیشه همینطوره، میگه ما یه مقدار از برنامه چشمنداز جلوتریم. کجا از برنامه جلوتریم؟ یعنی شما تو 24-300 کار کردی که جلو افتادی؟ میگه اینه من قبول دارم. خب اینطور نیست که. پس چه از برنامه جلو افتادی؟ معلومه برنامه خرابه است. این که فکر کردی برنامه ریخته بودی که تو 5 سال باید فلان کارو بکنی، حالا میگه 3 ساله ما این کارو کردیم، اون برنامه خرابه است. بی خود میگفتی 5 سال، باید میگفتی 1 ساله کار انجام باید میدادم، حالا شد 3 سال. اگه اینا بگه من اینو قبول میکنم، چون واقعیت این است. نمیخوام تعبدی کسی از من اینو بپذیره. همیشه همینه که ما هیچ وقت تلاش کامل نداریم. این صریح روایت هم هست، 3 چیز از تو انسان ها به طور کامل دیده نشده. یکیش تلاشه. امام صادق علیه السلام میفرمون ثلاثه اشیاء لم یرا کاملتن قط فی احده، اصلا میگن توی هیچ انسانی غیر از خود شاهد معصوم علیه السلام که اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. این حق جهاده یعنی اون تلاش کامل رو من شهادت ندم شما انجام دادید. اما غیر اونا ما نداریم تلاش کامل. این سه چیز، یکی تلاشه، یکی ایمانه، یکی عقله. این سه چیز ازت میگن توی هیچ انسانی کامل دیده نمیشه. خب وقتی تلاش من کامل نیست، حالا هرچی هم من مثلا فرض کنید درس بخونم، آخرش هزاران ساعت عمرمو از بین بردم. اینو باید بدونم، اعتراف باید بکنم که اگه از بین نبرده بودم خیلی بیش از نباید خونده باشه. فکر اونو نمی کنم چون خودم رو دوست دارم، میخوام این طرف رو به خودم مقایسه میکنم با اون کسی که کمتر خونده، میگم خیلی من بیشتر خونده. حالا تو ادعای محبت هم وقتی ادعا میکنیم محبتمون کامله و واقعیت نداره، خدای متعال آزمایش شما میکنه. این یک مصلحتش اینه. مصلحت دومش اینه که اگر مؤمن تو رفاه باشه، خیلی ها کفار میان مؤمن میشن نه به خاطر خدا و قیامت، بخاطر که میخواد تو رفاه باشه. اینم نکته دومش. من مثال سادهشون میزنم، خدای متعال مکه و عرفات رو ببینید تو چه سرزمینی گذاشته. این همه زمین خوش و خرم داشت، خدای متعال بلد نبود یه جای خوش آب و هوا بگذاره. خواهی که اونجا میگذاشت، میلیون ها نفر میرفتن اعمال حج انجام میدادن که یه درصد کمیشون برای حج میرفتن، اکثرشون برای عیش و تفریح میرفتن. اما حالا خدای متعال گذاشته تو عرفات و این شنا تا کسی جاذبه ظاهری توش نداشته باشه. میگه بسم الله، میخوای مکه میخوای برو تو سرزمین لم یزرع. حوزش هم همینه. اینکه حالا خیلی هم گنگ شد طلبا وضع مالشون خوب نیست، به خاطر همینه. امام زمان علیه السلام که مالک کل دنیا، بگه بلد نیستن که وضع طلبه رو خوب بکنن، به یک کسی به دلش میاندازن بیاد یه پولی بده به طلبا، ماهیانه یه چی بده که به اندازه یه رفتگر حداقل حقوق داشته باشه. خب میتونن کارو، چرا نمیکنن؟ رمز یه چیز دیگه است. میگن اگه خاصی بیای، امتیاز معنوی مقابلش قناعت و فقره، حاضر بیان. طرف میده نه حاضر نیست. حالا اگه وضع مالی خوب بود، حقوق چند میلیونی تو حوزه میدادن و خیلی ها میمدن که نمیشد تصفیه بکنه، نمیشد، خیلی ها برای پولش میمدن، گفتن اگه بر اینجا وضعمون خوب میشه. نه، خدای متعال یعنی حجت الهی که صاحب حوزه هستن میدونن باید چکار بکنه، جوری گذاشتن که خود به خود تصفیه میشن افراد، نمیاد. خیلی ها سواق دارم میخواد بیاد، پدرش نمیذاره، مادرش نمیذاره. همین امسال چند مورد داشت، میان شکایت پدر و مادرشون به ما میکنن، میگم خب چکار کنم؟ پدر راست میگه، بیای تو حوزه وضع مالیت خوب نیست، اینو بدون. واقعیت شما حاضری یا حاضر نیست؟ اینا رو باید دقت بکنیم که نکته دوم اینه، تا محبت اهل بیت علیه السلام افتاد تو دلمان، یه نکتهش اینه، آماده باشه برای فقر. شاید علتش یه رمزش همینه که افراد نخوان بی جهت جاذبه ظاهری بیاد اینا رو عشق به اهل بیتشون بیندازه، نه، جاذبه واقعی باید در درون شخص باشه. بدونید اینجا خبری نیست. اینم یه مسئلهش. وقت ببینید خود اهل بیت علیه السلام که پیشوای ما هستن، در رأس همه بلاها هست، چقدر با فقر زندگی میکردن. اونایشون هم که وضع مالش خوب بود مصرف نمیکردن، که دوره میدادن به فقرا میدادن، اصلا اعتنایی نمیکردن به این که حالا بخواد وضع مالشون خوب باشه که دم و دستگاه زندگی داشته باشه. لذا ما صریحا به طلبه میگیم که شما اجازه نداری سطح زندگی رو ببری بالا، ولو یه گنجی هم پیدا بکنه، ولو یه کسی بیاد آره بگه من میخوام پول بهتون بدم. شما پولم اگه گرفتی، هدیه رو قبول کردی، نمیتونی مصرف بکنی، اینو ببین، چون یه قولی دادی. اینه بذار حالا بعض وقتا میان یه طلبه رو به روخ ما میکشن که فلانی همچی میکنه، اون ما اینه طلبه نمیدونیم. طلبه اونه که رعایت میکنه. یکی از دوستان ما دو تا قالیچه فرستاده برای رهبر معظم انقلاب، ازشون خواهش کرده بود دو تا دورکت نماز این دو تا قالیچه بخونید، یکشو برگردونید برای خودم تا آخر عمرم میخوام روش، یکشو برای خودتون. واسطهشون که یکی از ائمه جمعه هستن، ایشون فرمودن، فرمودن من بردم دادم بهشون، ایشون قبول کردن که دوتا نماز رو بخونن، یه قالیچه رو برگردن. بعد دومیشو گفتن البته من مصرف فرش تو منزل ندارم. حالا ایشون گفتست من دوره که نماز خوندم ببرم تو منزل، من تو منزل ما فرش استعمال نمی کنیم. یا برگردونید این رو به خود ایشون بدید، یا بگه چیکار بکنم. ما امام جمعه گفتن ما از همون شخص اصفهانی پرسیدیم که گفتیم آقا اینا میفرمان نمیبرن تو زندگیشون. میگن میخواید برگردونیم یارو، گفت اون نه تو صلاح میدونی، میدن به یکی دیگه، زندگیشون رو موکته. نه به خاطر که بخوان تظاهر بکنه، کسی که داخل زندگیشون نمیره که، تظاهر نیست، اصلا دلخوششون به همینه که کسی از مردم اصفهان یا تهران من کسی نگه که من وضع زندگی ازشون پایین تره. عمدن این کارو میکنن، بلدم هستن، پول در اختیارشون است، پول وجوهات در اختیارش، پول بیت المال، اما یک ریال صرف زندگی شخصشون نمی کنن. خیلی مواظبن تو این نکات. موقعی که از مسئولی می گفت نشستیم، مسئله خاصی بود، بعد سری صحبتی نشستیم، پسرشون نشست بود، گفتن بلند شو برو، خیلی سری به بچه گفتن بلند شو برو، این قضا به شما نمی رسد. این چیه این دقت ها؟ شما جدشون امیرالمومنین علیه السلام ببینید چه میکرده. تا اون شخص اومد پیششون فتیله چراغ کم کم خاموشش کرده. یا علی چرا خاموش کرده؟ تاریک شد. بنده صحبت شما راجع به بحث های حکومتی نیست، راجع به بحث شخصی میخوای بکنی. این چراغی که روشنه از بیت المال. آیت الله جوادی میگفتن که تو مسجد چهارباغ رفتم تو حجره پیش پدر ما، رفته بودن تو حجره پیش ایشون، میگفتن تا رفتم پیششون شب بود، رفتم یه کاری داشتم باشم، وقتی رفتم یه چراغ کنار جا بود، چراغ خاموشش کرده. بعد گفتم من چراغ از اون طلبه‌ای که گرفتم ازش گرفتم برای اینکه درس بخونم. گفتم چراغ رو بده، میخوام مطالعه کنم. حالا که شما میخوای با من حرف بزنی، من دیگه نمیخوام مطالعه کنم. من تو همین چند دقیقه به تعجب کردم چرا همچین میکنه. گفتم خب من چراغ از یک کسی امانت گرفتم، بهش گفتم میخوام درس بخونم، نگفتم حالا روایت های دیگه هم داریم تو این زمینه. من این روایت هم ببینید، نم یه داستان دیگه از سعد ابن قریف میگه من نزد امام باقر علیه السلام بودم، جمیل از رق اومد خدمت امام و شروع کرد بلایای شیعه و سختیایی که به شیعه رسیس هایی تعریف کرد، درد و دل کرد که آقا نمیدونید شیعان چقدر تو مشکلات تو زندگی هاشون، سختی، فقر. امام باقر علیه السلام صحبت های این جمیل از رق رو که شنیدن، بعد این جمله رو فرمودن یه گروه اومدن نزد پدرم علی ابن الحسین علیه السلام و عبدالله ابن عباس هم در خدمت پدرم بود و همین قم و قصه هایی که شما برای من گفتید و اون گروه برای پدرم و ابن عباس نقل کرده. ما گفتم خیلی شیعان در مضیقه است. بعد فرمودن امام چهارم علیه السلام با ابن عباس رفتن پیش امام حسین علیه السلام. معلوم شد هنوز جنگ کربلا اتفاق نیفتاده. رفتن پیش امام حسین علیه السلام و همین نکات رو اونجا بیان کردن. گفتن ببینید مردم اومدن پیش ما، دارن میگن شیعه خیلی تو سختیه. فقال حسین علیه السلام، این جمله رو از امام سوم نقل میکنن، فرمودن والله البلا والفقر والقتل اسرع الى من احبنا من رکو البرازین. از در فهمدن به خدا قسم بلا و فقر و کشته شدن سریعتر به محب ما میرسد از اسب تازی که حرکتش میدن و و ببینید با چه شتا حرکت میکنه. و من از سیل الى سمره، سریعتر از سیل به سمت سمره. سمره چیه؟ تا این روایت از امام پرسن و من سمر قال منتهاه، اون نهایت سیل، یعنی اون پایینش که دیگه آب سیل میرسه دیگه آب وای میسه. خب سیل از بالا که میاد دیدی با چه شتابی میاد؟ فرمودن والله سرعت بلا و فقر و قتل به سمت شیعیان سریعتر از سرعت سیل است به منتهای خودش. بعد فهمدن و لولا ان تکونو کذالک لرعینا انکم لستم فینا، اگه بلا و فقر و قتل به شما نرسه ما اعتقادمون اینه که شما جز ما نیستید. اصلا میگن معیار شیعه اینه، اینو بدونیم. خب من خیلی دیگه صحبت دارم، حالا یادداشت کردم و فقط یه جمله از مرمای مسائلی یادم اومد که خدا رحمتشون بکنه ایشون. تشرفات و مکاشفات خیلی داشتنشون. یه موقع ایشون گفتن من خواب امام دوازدهم علیه السلام رو دیدم، ازش شکایت کردن از دست شیعیانشون و گفتن شیعیان ما در محبت ما توقف کردن. انتظار امام اینه که شیعه تو محبتش بره جلوتر و این قصه ها مانعش نشه. وقتی واقعا عاشقه میره جلو، سر از با نمیشه، حالا چی هم بلا و مصیبت بشه میره جلوتر. وقتی نباشه این قصه هایی گرفته شه میشنن، دیدید دیگه تو مجالس گاهی میشنن نق میزنن، ایراد میگیرن، غیبت میکنن، گاهی تهمت میزنن به مسئولین، به این و اون، یه حرفای هم تا میزنن، دلشو گرفته. اما در واقع محبت و عشق امام تو دلش نیست. دقیقا اگه بود جور دیگه برخورد میکرد. اینو مواظب باشین که انشاءالله محبتمون بعد روز به روز زیادتر بشه. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام يا أصحاب الدر ويا فرسان الهيجاء مالی انادی کم فلا تجیبونی. لحظه‌ای که امام بیاور شدن وسط میدان اصحابشون رو صدا زدن یاران با وفای، ای پهلوانان و شجاعان، چه شده از شما رو صدا میزنم جواب من رو نمیدهی؟ بعضی گفتن این لحظه ها بودن، یه وقت صدای شیون از داخل خیمه بالا رفت، امام آمدن کنار خیمه، مگر نگفتن تو من زنده هستم صدا به گریه بلند نکنی؟ گفتن یا با عبدالله، وقتی صدای مظلومیت شما بلند شد علی اصغر سلام الله علیه برکت در آمده. کنایه از این که بابا هنوز شما قریب نشده ای. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آله محمد وعجل فرجهم. خدایا دلهای مؤمنین رو محکم فرما، اونها رو در حوادث پیروز و موفق فرما، ایمانمون رو کامل فرما، فرج مولای ما را برسان، ما را از بهترین یارانشون قرار بده، نظام اسلامی رهبرمون در پناهش حفظ فرما، دشمنان رو نابودشون گردان، بیماران رو شفا فرما، اموات ما رو رحمت فرما. جاه محمد.